بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب و صلات. موضوع بحث صلات عند قبر المعصوم، روز دوشنبه 16/9/77 مطابق با 17 شعبان المعظم 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز اشاره کردم محضرتون که در رابطه با مسئله نماز خوندن در پیشاپیش قبر امام علیه السلام ببینیم که حکم شجوریه. گفتیم که مسئله از جهاتی قابل بحثه که صحبت کردیم که از چه نظر میشه مناقشه بشه، از نظر سند و از نظر دلالت. جهات سند را اشاره کردیم، اینا همه به عنوان مقدمه مسئله بود که ما میخواییم وارد خود بحث بشیم. از نظر حدیث و فقه الحدیث انشاءالله آقایون با ما همکاری میکنید و توجه خودتون رو خوب کاملا متمرکز کنید تا انشاءالله ببینیم که از روایات تا چه حد میشه استفاده بشید. نظر به این که ما خواستیم روایت رو کاملا مورد بررسی قرار بدیم و جز جز روایت مورد عنایت قرار بگیره، ناچار و ناگزیریم که حدیث رو دوباره مروری بکنیم و حدیث رو بخوانم براتون که از جهات متعدد این حدیثین باید بحث بشه تا بعد ببینیم که خدا چی میخواد. عرض می شود که روایتی که در اینجا داریم در رابطه با این مسئله دو سه تا روایت، حالا فعلا این دوتاش اول مطرح میکنیم، بعد روایت سومش هم در پایان ممکنه به عنوان کمک اونم قرائت بشه، ولی چون نمیرسیم امروز روایت رو تمام کنیم، حدیث ها رو همه رو بحث کنیم، روایت سوم میمونه برای وقت دیگه. حدیثی که در اینجا داریم حدیثی است که حدیث اول و دوم باب 26، چون کنار هم نوشته در وسائل نوشته حدیث 1 و 2، چون که دنبالشون حدیث دوم رو هم زمینه بیان کرده ایشون دیگه، همشون مفصل نمی کنه چون تکراره، چون تکراره دیگه همه رو نمی کنه، فقط اون مابه تفاوتش رو صاحب وسائل بیان کرده. فرموده حدیث 1 و حدیث 2 و هر دو را ما کارش داریم. حدیث 1ش اینه که محمد بن الحسن که شیخ طوسی باشد به اسناده، این همه رو بنویسید چون من بهش کار دارم، این عبارت ها رو متن حتی سلسله سند هم بنویسید چون میخوام صحبت روش بکنیم. محمد بن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن داوود، ان محمد ابن احمد ابن داوود ان ابیه، ان محمد ابن عبدالله الحمیری، ان محمد ابن عبدالله الحمیری قال كتبت الى الفقيه، قال كتبت الى الفقيه علیه السلام اسأله عن الرجل، به آقا نوشتم این که از مردی که یزور و قبول الائمه علیه السلام، شخصی که زیارت میکنه قبول ائمه را، یزور و قبول الائمه علیه السلام، هل یجوز ان یسجد علی القبر، هل یجوز ان یسجد علی القبر ام لا، میتونه رو قبر بیاد مثلا سجده بکنه یا نمیشه. هل یجوز ان یسجد علی القبر ام لا، و هل یجوز لمن صلا عند قبورهم، و هل یجوز لمن صلا عند قبورهم ان یقوم وراء القبر، میتونه نماز بره پشت سر قبر ائمه بخونه، ان یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلتا، میتونه قبر رو قبله قرار بده یا نه؟ سؤال همینه، تو سؤاله. و یقوم عند رأسه و رجلی، میتونه بالا سر حضرت نماز بکنه، میتونه پایین پا نماز بکنه. و این چه سوالاتی داره میکنه؟ چه سوال بود؟ اگر اون عدلی کراهت نمیگیره این سوالات چیه؟ این چه انگیزهی که داری سوالا میکنه ها؟ و یقوم عند رأسه و رجلی، میتونه که بالا سر حضرت پایین پای حضرت نماز بخونه. و هل یجوز ان یتقدم القبر، میتونه بیاد جلوتر قبر بایسته از قبر امام جلو بیفته. و یصلی، و نماز بخونه. و یجعله خلفه، و یجعله خلفه، و قبر پشت سر قرار بده، میشه ام لا یا نمیشه؟ ببینید همه سور اربعه رو سوال کرده، همه رو سوال کرده. هل یجوز ان یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه ام لا؟ خب این سوال ها، این محور سوال، هر چهار طرف سوال کرد، جواب آقا رو ببینید چی فرمودن. فعجاب، حضرت جواب مرگون داشتن. و قرأت و توقیع، من توقیع رو خوندم. و منه و نسخت، هم قرائت رو خوندم خودم و هم استنساخ کردم ازش، اون نوشته رو نسخه برداری کردم. و قرأت و توقیع و منه و نسخت. حالا چی بوده جواب مبارک امام؟ آقا اینجوری جواب مرقوم داشتن، فهمیدم که و اما سجود علی القبر فلا یجوز، اما سجده کردن بر قبر جایز نیست. و اما سجود علی القبر فلا یجوز فی نافلت ولا فریضت ولا زیاره، هیچ کدوم جایز نیست. هر سر امام نفی کرد، نه نافله نه فریضه و نه زیارت، در زیارت کردنم نمیشه سجده بکنه. بل یزع خده الایمن، بل یزع خده الایمن علی القبر، صورت راستشو بذاره رو قبر. خب این که راجب سجده، اما راجب نماز. و اما الصلاة فإنها خلفه، نماز پشت سر خونده میشه. و یجعله الامام، یا و یجعله الامام، حالا اینم ببینیم چی باید بخونیم. صلاة و اما الصلاة فإنها خلفه و یجعله الامام، یعنی قبر و امام جلو به قدامش قرار بده این جلو. یا و یجعله الامام، قبر و امام قرار بده برش. هر دور انشاءالله بعدا توضیح میدم برای. ولا یجوز ان یصلی بین یدی، ولا یجوز ان یصلی بین یدی، چرا؟ لأن الامام لا يتقدم، امام هیچ وقت نباید ازش جلو افتاده بشه. لأن الامام لا يتقدم. و يصلي عن يمينه و شمالی نماز خونده بشه از راست و چپش. درست شد؟ پس نماز رو یا باید پشت سر امام بخونه انسان یا طرف راست چپ امام نماز بخونه. این خب این روایتی که اول نقل شد، این روایت اول. بعد پشت سرش داره مرحوم شیخ مرآبولی و رحمت الله علیه می فرماید که و رواه و تبرسی فل احتجاج، مرحوم تبرسی هم در احتجاج همین روایت نقل کرده، ان محمد ابن عبدالله الحمیری، همین که الان خوندیم براتون، از همین ان محمد ابن عبدالله الحمیری نقل کرده، ان صاحب زمان علیه السلام مثل او، ایشون از همین عبدالله الحمیری نقل کرده، مثل او، یعنی مثل همین که الان قرائت کردیم، همه چیزش همینه، عبارت ها مطلب همینه، فقط این تفاوتشه، الا انه قال، مگر این مقدارش عوض شده خود چی؟ الا انه قال، این جمله رو داره، ولا یجوز، ولا یجوز ان یصلی بین یدی، جایز نیست انسان بین یدی القبر امام نماز بخونه، ولا ان یمینهی، ولا ان یساری، اینا رو دیگه اون نداشت. او گفت یمین یسار میشه، این داره میگه نمیشه، نگاه کنید، فرموده به این که ولا یجوز ان یصلی بین یدی ولا الیمینی ولا الیساری، چرا؟ لأن الامام لا یتقدم علی، چون امام آدم جلوش نمیفته، ولا یساوی، و امام هم نباید مساوی شوش نماز بخونید. عنایت داشتی چی میگم؟ این روایت این تفاوت رو داره که اینه باز انشاءالله در مرحله بعدی ما لازمش داریم، راجع به محاضات که میرسیم اونجا با صحبت شو بکنیم خدا بخواد انشاءالله. خب تا اینجا حدیثین تمام شد، ولی این عبارت آقای شیخ هر رو بنویسید چون ما کارش داریم. مرحوم شیخ هر رو آبادی خدا رحمت کرده وقتی این دو صلوات نقل میکنه تمام میشه میفهمد اقولو، شیخ هر میگه اقولو از ظاهرو تعدد الروایه والمروی و عرض، به نظر من میاد که روایت این دو تا روایت هست، از ظاهرو تعدد الروایه، این دو روایت هست، والمروی و عرض، مروی و ان هم دو نفره چون جو میشه، ول اولا محمولتون علال جواز، روایت اولیه رو حملش میکنیم بر جواز، محمولتون علال جواز، و ثانیت علال کراهت، دومی رو حملش میکنیم بر کراهت. این منظورشو چیه؟ اولی هم بر جواز میکنیم، دومی هم بر کراهت میکنیم. این حتما در رابطه با اون محاضات دیگه اونجا داشت میخونی یا سلدی عن یمینهی و یساره، بله اینجا داشت که لا یسلدی عن یمینهی ولا عن یساره، منظورشون اینه دیگه، اینجا رو میخواد بگه هم میکنی و الا راجع به تقدم که هر دوش گفت که باید مقدم نباشی، هر دورش که نباید مقدم میشه. پس این منظور آقای صاحب بسائل از این عبارت نسبت به این دومین فقرش میخوره که اینجا بیان کردن. خب مشکل ما دو تا شد، ما تا حالا یه مشکل داشتیم، از یه جهت مشکل داشتیم، ولی مشکل ما زیادتر شد، کار ما سخت شد. چرا دیگه؟ ما تا حالا داشتیم میخواستیم صحبت سند حدیث رو بکنیم، فقه الحدیث رو برسیم، یک مشکلی داشتیم، گرفتار شده بودیم، چیکار کنیمش؟ حالا مشکل افزوده بر این شد که این دو تا روایت یا یه روایت، این هم یه مصیبت دیگری شد که باید بینیم دو روایته یا یه روایت. خب ملاحظه فرمودید که صاحب و مسائل ایشون می فرماد این دو روایت، دو تا روایت، یکی روایت هست که حمیری نقل کرده از فقیه، یه روایت هست حمیری نقل میکنه از صاحب الزمان سلام الله علیه. دو تا. خب اگر بناست این دو روایت باشه به نقل مرحوم صاحب مسائل، اگر بناست دو روایت باشه، ایشون میگه لتعدد روایه ول مرمیان. مرمیان یه مراد کیه؟ تعدد روایه ول مرمیان. مرمیان منظورشون امام میشه دیگه، نمیشه؟ منظور امام دیگه. خب اگر مراد اینه که مرمیان ان هم دو تایی، پس باید فقیه و کی رو گرفته باشه؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و معنا کرده باشه دیگه. این باید معنا کرده باشه موسی بن جعفر گرفته فقیه رو، چون از القاب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به عنوان فقیه میگن. خب من حالا دارم بیان اینا میخوام، این حال بینیم حرف صاحب وسائل چی میشه. ببینید نظر صاحب مسائل داره میگه دو تاست، معلوم میشه فقیه رو لقب کی گرفته؟ همون ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه گرفته دیگه، درست آقا؟ پس این میخواد بگه که حمیری این دو روایت نقل کرده، یکی از موسی بن جعفر نقل میکنه، یکی از حسن صاحب الامر سلام الله علیه نقل کرده. اینجوریه، خیلی خوب. بنابراین پس اینجا روایت دو تا شد، متعدد شد اینا. خیلی اگر بنا بشه روایت دو تا بشه، این عنایت داشته باشیم، اگر روایت دو تا بشه، در روایت دوم ما گرفتاری داریم که ایشالا در محاضرات من باید مفصل بحث میکنم براتون. چرا؟ اگر این دو تا را بشه روایت دوم ارسال پیدا میکنه، میشه مرسله، برای که هرگز نمیتونه عبدالله حمیری مستقیما روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کنه، امکان نداره. برای که عبدالله محمد ابن عبدالله حمیری در زمان غیبت ولی الله بکنه اواخر عصر حضور امام زمان و غیبت حضرت بوده، در اون زمان بوده که بعضی ها میگن جز کتاب حضرت بوده، بعضی ها میگن جز نویسندگان حضرت بوده که مال امام زمان میمیشته چیزایی که میامده. آقای فرمی ما به اون زمانه به حضرت موسی بن جعفر سلام الله نمیخونه که، خیلی فاصله داره که بخواد روایت از موسی بن جعفر نقل بکنه، و این مستلزم ارساله. پس باید روایت در اینجا مسئلش بعضی هست رو باشه سند. اگر بگیم مراد از فقیه موسی بن جعفر سلام الله علیه، ولی اگر بگیم نه مراد از فقیه از القابیست که به خود حضرت بقیت الله روحی له الفدا قربونش بشم دادن، به وجود مبارک امام زمان هم فقیه هم اطلاق بشه، این از علامیست که اطلاق شده به کتب تو الال فقیه. اگر این عنوان باشه نه دیگه، خب دیگه این ارسال دیگه نداره دیگه. آقای مرمون چی بخواه بگم؟ خب اینه وقتا به مرمون آجاق رضا خدا رحمت کرده در مصباح، ایشون خیلی تلاش میکنه که بگه این دوتا روایت یکیه. ایشون میخواد روایت یکیه، دوتا نیست، این هر دو یه روایته، مطلب هم یکیه. اینجور نیست که دوتا روایت با شما به درد سر بیافتیم.
خب
حالا ما بیاییم بگیم هر دو فرق مسئله بررسی کنیم چی میشه؟ اگر این دو تا روایت ها یکی باشه کار ما راحت تر میشه. چرا راحت تر میشه؟ برای خاطر این اضطرابی که آیین نقل کردن در سند حدیث میگن اضطراب است، که مرحوم حاج آقا رضا میفرمان والخبر و شاذ و ضعیف و مضطرب اللفظ، میگه این روایت هم شاذ هم ضعیف هم اضطراب لفظی داره، اضطراب لفظی داره. چرا؟ برای که ایشون میگه این روایت دوتا یکی هست، وقتی یکی شدن لفظش هم مضطرب شد. چطور مضطرب شد؟ چون یه جا داره میگه که یصلی عن یمینه و یساره، یه جا نقل شده چی؟ لا یصلی عن یمینه و یساره، ای چون هم چی شد؟ یه جا داره یصلی، یه جا داره لا یصلی. پس ما نمیدونیم کدوم یکی از این دو تا صادر شده، یا سلبی درسته یا لا سلبی درسته. وقتی دو تا روایت یکی بگیری قهرن استراب لفظ هم پیدا میکنه که نمیدونیم این یا سلبی درست بوده یا لا سلبی درست بوده. ولی اگر بگیم نه این دو تا روایته، اگه دو تا روایت باشه این استناد دیگه نداره دیگه، هر کدوم به حال خودشه، متای تعارضی میفته که باید با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم چی میشه. آقای فرمودن چی میخوان بگن؟ پس اگر ما این روایت را متعدد بگیریم، یک اثر تعدد اینی که اضطراب لفظی برطرف میشه، لازمه تعدد اینه. اما از اون ور لازمه تعدد این است که ارسال در روایت احتجاج به وجود بیاد. بیاییم بگیم پس روایت احتجاج در روایت تهذیب مدرم میخوام احتجاج، چون احتجاج خود امام زمان نهم کرده، باید یه ارسالی در روایت چی به دست بیاد؟ در روایت تهذیب، چون در تهذیب داره که محمد بن عبدالله همگری گفته کتب تو الالفقی مال تهذیبه، فعلا در کتاب تهذیب باید ارسال به وجود بیاد، این لازمه تهذیب. اما از نظر اضطراب دیگه اضطراب لفظش میره کنار، میره کنار، اضطراب لفظی که نداره. پس امر دائر آقایون بین یکی از این دو تا مطلب رو مرتکب میشین. نور چشمان من، ایها الحاضرین فی المجلس، ایها المترقبین منکم الاجتهاد، آقایون عنایت داشته باشین. امر دائر بین اهل الامرین، اهل الامرین چیه؟ یا وحدت الروایتین است، دو تا روایت یکی بشه، یستلزم اضطراب فی المرد، دقت کنی چی بنویسی؟ اگر وحدت الروایت باشه یستلزم اضطراب فی المرد، متنش مضطرب میشه، نمیدونیم لا یصلی عن یمینه هست یا یصلی عن یمینه. این لازمه چیه؟ لازمه این که اگر دو تا روایت را ما بیاییم یکی فرضش کنیم، این اضطراب در متن لازمه. و اما اگر بگیم نه این دو روایت یه روایت نیست، اضطراب در متن دیگه نیست، اضطراب در متن نیست، ولی اشکال از نظر سند پیدا میکنه. چه اشکالی از نظر سند پیدا میکنه؟ از بابی که روایت تهذیب که میگه کتبت الالفقی چی میشه؟ مثلا مرسله میشه. چرا؟ برای که نمیشه که همیاری از امام موسی بن جعفر روایت نقل کرده باشه. آقای نمرو چی شد؟ احد الامرین اینجا مرتکب میشه. حالا بیا ببینیم کدوم از اینا درسته به نظر میاد؟ این روایت دو تا یا یکیه؟ کدوم یکی از اینهاست؟ عنایت فرمود چی عرض میکنن؟ خب عرض میشود محضر مبارکتون که ما عرض میکنیم که استبعادی نداره که بگیم روایتین هر دو یکی باشه، استبعاد نداره که هر دو روایت یکی باشه و این روایت هر دو بخوره به حضرت بقیت الله العظم سلام الله علیه. درسته که این فقیه از عناوین اطلاق و وجود حضرت امام ابو سعید جعفر سلام الله علیه میشه، ولی منافاتی نداره که بگه من نامه رو به این بزرگوار نوشتم که فقیه رو مگم میگم به اهل البیت، حضرت بقیت الله هم سلام الله علیه بهش بگن فقیه. منافات نداره، یک چیزی نیست که بگیم خلاف ارتکاز او. نه البته از نظر اصطلاح درسته که این لفظ فقیه مال حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، و علاوه بر این وقتی ما فقیه رو به حضرت موسی بن جعفر بشه اطلاق بکنیم، ما در القاب ائمه اینو شما بگم، در باب القاب ائمه تنها لقبی که نمیشه به امام ها به کار برده میشود و حضرات ائمه ما رو نهی کردن، فرمودن این لقب رو درباره ماها مصرف نکنید، این فقط مخصوص جدمون آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام است، امیرالمومنین. بگه چطور نیست؟ لفظ امیر المؤمنین این لقب مخصوص آقا علی بن ابی طالب علیه السلام، نمیشه برای آقا علی. و اما القاب دیگر عنوان حتی صادق سلام الله علیه اطلاق کرده بر سایر ائمه ما داریم. شما ملاحظه بفرمایید تو این القابایی که مرحوم علامه رحمت الله علیه مرحوم آقای شباس قومی می‌نویسه درباره ائمه دیگر این لقبا رو دادن، متعارفش القاب بعضی مال امامای دیگه و ایلا ایرادی نداره. پس الفقیه اصطلاح متعارف مال موسی بن جعفر سلام الله علیه، راست میگم. اما وقتی اطلق علی امام
وقتی به منصب جعفر بشه فقیه گفته بشه چطور اشکال داره به امام زمان نمیشه بگی؟ خب میشه گفته بشه دیگه، چه اشکال داره؟ این چیزی نیست که ما بیاییم بگیم نه، چون لفظ فقیه رو به کار برده پس حتما منصب جعفر مراد باشه، نه، همچه چیزی نیست. این ممکنه همون نامه به خود حضرت بقیت الله نمیشته باشه و بعدم جواب آمده بشن قرینه مثلا این هست. این جب به نظر بنده نمیتونه جهتی قرار بگه این حتما بگیم این روایت پس مال مصدق جعفر بوده نه مال حضرت بقیت الله. از این را اگر بخواد گفته بشه فرمایش مرحوم آقای صاحب مصباح که میگه وحدت الحدیثه به نظر بعید نمیرسه به حضرت.
قرینه‌ای دارد که این
روایت حالت ارسال هم نباشه، چون
یه
مکاتبه است، چون مکاتبه
رو
شخص
نوشته بعد عبدالله زمیادی بعد از
مثلا فرض میکنه
دو تا از سه امام این مکاتبه رو
میبینه نسخه برداری. خب میگه کتب تو،
نه دیگه من از روش
نسخه برداری، نه 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 ببینید معنی کن نگاه کن مال جلوگرافی این باره کتب تو الالفن، نه نگاه کن چی میگه اون جلوترش اینه، اون نسخه برداری رو دستیگه کرده، اون نکرده که نگاه کنید پدرش که محمد احمد ابن داوود بوده او گرفته، نامه رو آقای عبدالله همیری نوشته، نگاه کن ان عبد محمد ابن عبدالله همیری قال کتب تو الالفن، خودش نامه نوشته. و این نامه رو که نمیشه که مصعب جعفر نوشته باشه، این حتما نامه رو پس به امام زمان نوشته. فرمو شما درست، اگه مثلا یه بگم من قرأ تو فیل کتاب درست میشون، ولی چون کتب تو داره گیریم ما دیگه. وقت بعد اونجا داره فعجابه، ببینید این نشان دهنده که امام در حال حی بوده، فعجابه و قرأ تو توبه، جواب داد و من توبه رو خواندم و من منسختو و منم یه نسخه اون توبه رو بر خودم نگه داشتم. این نشان دهنده اینه که بس معلومه زنده بوده و خدمت امام مکاتبه کرده، به نظر اینطوری میاد. بنابراین این برای خودشون حد میاد، چون بعضی ها رو که میدارن اینه میدارن به ابزار نماینده ها ببینن همه، این نسخه رو گرفته برای خودش نگه میداره. منه نسخته که یکی از قرائن که ما ایشالله بعد خدمتون عرض بکنیم که این مال امامه، همین قرار دادیم جز قرائنی که نسخته نشان دهنده ای که مال امام بود، مال غیر امام که نمیاد بگه نسخت. حالا میگیم از قرای قرار این نامه
چه از ماهی مقدس ساده چون بهش توقی میگفتن؟
بله،
خودش برگی نمیشد خود امام
بود. چرا؟ میخوام همین بگم، یه مرسو توقی مال امام بود، من همین میخوام بگم علاق میکنم. بنابراین انصافش اینه که بینی و بین الله من هرچی فکر کردن در این روایت دوتاییش حتما به یکی میخوره، شاید به حضرت بقیت الله سلام علیه باشه، من به نظرم یه لفظ فقیه به این عنایت باشه. دوتا روایت سخت به زیر بار برم، یعنی بگیم یکی به مصعب بن جعفر سلام علیه باشه یکی، من سخت نمیم. حقیقتش اینه کتب تو و این قرآن توبی و این عبارت نسخ تو و همه اینها یه شواهدیست که معلومش امام زنده بوده و جواب مرغون فرمودن و این نسخه شوهر داشته. این دو تا روایت به نظر بنده میشد یکی باشه، معلوم صاحب وسائل میفرمان این دو تا ایشون به همون علت فرموده که الان فقیه رو جز القاب خاصه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه دونسته و لذا آمده اینطوری بیان کرده. خب نتیجهش ارسال حدیث میشه در احتجاج، این معنی حدیث مرسله میشه. پس این انصافش اینه که به نظر بنده میرسه که حدیث باید دوتا یکی باشه، این جهتش مسلم. اما از این که حالا اگر حدیث یکی شد اضطراب پیدا میکنه در این که آیا لای و سلبی درسته یا این، اگر اجازه بفرمایید ما اینجا الان بحثش نکنیم، چون باید که با در محاضر نیاز داریم بکنیم، باز دوباره تکرار بخوام براتون بکنم وقت شریفتون گرفته میشه، بذارید همون موقعی که برای محاضر میخوام صحبت کنیم همونجا براتون بگم که آیا این دوتا حد، چون در این قسمت تقدم هر دو مثل همن، دلالت در تقدم هر دو فرق نمی کنه، هر دوشون گفتن نباید جلو بیفتید. پس این بخش بحث رو بذارید ایشالا بعدا. تا اینجا خواستم به حضرت آقایون عرض کنم به نظر بنده میاد این دو تا روایت یکی باشه، این اقرب به ذهن من میاد والله العالم. خب اشکال دیگری که در اینجا هست در حدیث شده اینه، گفتن این که حدیث تازه بر فرض قبول کنیم، حدیثین هر دو یکی سلم دار. ولیکن اشکال دیگری هست. چیه؟ اشکال اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی حدیث رو نقل میکنه از کی؟ از محمد ابن احمد ابن داوود. از محمد ابن احمد داوود نقل کرده. چون من خیلی برای روایت مرکز شده رفتم کتابا رو ببینم و شیخ نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن داوود که محمد از باباش احمد نقل کرده، او آمده میگه من هندیاری اینجوری. وقت میگن خب شیخ طوسی به چه مناسبت میتونه از محمد ابن احمد ابن داوود نقل میکنه؟ اون شیخ طوسی در اصل قرن چهارمه، نمیتونه که از قرن چهارم مرحوم شیخ طوسی هست. بعد از غیبت کبرا یعنی 100 سال تقریبا از غیبت کبرا بیشتر گذشته بوده، اون وقت شیخ طوسی چطور میتونه بیاد نقل بکنه از محمد ابن احمد ابن داوودی که معاصر با خود ائمه بوده؟ پس بنابراین نقل تهذیبم که ما رفتم تهذیبم پیدا کردم، رفتم حدیث رو تو تهذیبم دیدم، پس نقل تهذیبم که نقل کنه شیخ از داوود از محمد ابن احمد ابن داوود، اینم پیه اشکال. این اشکال کی کرده؟ حاج آقا رضا کرده. معلوم آجا رضا این اشکال کردن. جواب که این اشکال به نظر مورد نیست. چرا؟ برای خاطر این که طریق مرحوم شیخ به محمد ابن احمد ابن داوود طریق صحیحه. رواتی که در بین سلسله سند قرار گرفتن از مرحوم شیخ تا محمد ابن احمد ابن داوود همه ثقات هستند، همه بزرگان هستند، همه شخصیت های عالی هستند. و اگر خواستید آیون اینو پیداش بکنید در جلد دوم جامع الروات، یادتون نره در جلد دوم رابندوان جامع الروات مال مقدس اردبیلی، البته نه اون مقدس باشه، مال بعض از باشه جناب محمد ابن علی اردبیلی شیعه، جامع الروات در جلد دوم در رابطه با اسانید و شیخ فی کتاب تهذیب و استفسار، آخر جلد دوم میشه، در اسانید شیخ در کتاب تهذیب و استفسار، خدا رحمت کنه مرحوم اردبیلی زحمت کشیده همه اینا رو جمع کرده، اسناد شیخ به این آقا به این آقا که اونجا آورده، در اونجا میگه و اسناد شیخ و طریق شیخ الی محمد ابن احمد ابن داوود و هو عن عبیه، میگه و طریقه صحیح، طریق شیخ به این آقا صحیح. در کجا صحیح؟ طریق دو تا کتاب گفته بود، متاسفانه بنده حلشو نداشتم برم ببینم، خیلی دیشب متأثر شدم، دلم میخواست ببینم کتابو نداشتم، حالا شما برید کتابخونه اگه دارید خودتون ببینید. میگه طریق شیخ به احمد به محمد ابن احمد در فهره و مشیخت شیخ هر دو صحیحه، هم در فهرست شیخه و هم در مشیخه شیخ، هر دو طریقش به الی محمد ابن احمد طریق صحیحه. خب خدا رو شکر. اگر طریق شیخ، البته مرحوم آقای بروجردی بنده اونو داشتم، طبقاتی داره مرحوم آقای بروجردی بزرگ که در آستانه قدس رضوی چاپ کردن، اونجا نوشته اسانید کتاب تهذیب، بنده اونجا رفتم پیدا کردم، این احمد گشتم اونجا در آوردم اسانید، البته جوری نوشته اسامی رو ولی چون مشخص نکرده در خصوص این روایت کدومی، نتونستم اینجا استفاده کنم، اسامی رو اسم برده ولی کدوم یکی این مطلق رو من وارگون جیده آورده، یعنی محمد ابن احمد اصلا شیخ به اینا کیا میتونن قرار بگیرن؟ کلی آورده اینو این نمیشه آدم به دست بیاره، ولی ما مشکل بود ما مقاطع این کلی بگیریم، اینا همه ما به دست بیاد صحیحه چیه. من دیدم نداشتم فهرستو، مشیخه رو نداشتم انصافا پیدا کنم برم ببینم، ولی اونجا الان مدرک به شما ارائه دادم که اگه خواستید اونجا نوشته مفهوم صاحب جامع الروات، میگه وقت طریق الیه صحیح هن علا ما فلوه فهرست و المشیخه. خب اگر صحیح باشه پس الحمدلله روایت از نظر سند و واسه تهدید که اولی براتون قرائت کردم سندش هم الحمدلله درست شد، پس سند الحمدلله. خب حالا که از نظر سند درست شد، روایتین هم شد یکی، سند شد صحیح و الحمدلله احتجاجم به این بیان درست میشید، یعنی سندش تمام درست میشه، هر دو بگه ارسال شما از بین زن. عمده مسئله روی دلالت رو حدیثی فقه رو حدیث، اون خیلی مهمه که بیاید این ارسال فقه رو حدیث آیون. اول چیزی که امام آمده بیان کرده و سائلم سوال کرده چی بوده؟ اول سوالش راجع به سجده، اولی سوال سجده رو کرد. حضرات عزیزان از شما سوال میکنم، این چه ارتکازی تو ذهن سائل بوده که آمده این سوال کرده؟ انگیزه ذهنش چی بوده؟ چرا آمده سوال کرده سجده بر قبر امام جایز نه؟ تو ذهنش چی بوده که آمده سوال کرده؟ آیا ذهن سائل نمی‌رسونده که این مثل این که در ذهنش می‌اومده که این کار درست نباشه؟ ها؟ ذهن سائل این بوده که میتونه نماز سجده بکنه آقا به قبر؟ ها؟ میتونه آیا نماز بخونه در حالی که قبر پشت سرش باشه؟ پس آقا این ذهنیت سائل منعه، تو ذهن سائل این میاد که نمیتونه اصلا سجده بکنه، داره سوال میکنه و از اونم تو برسم سجده به قبر میشه کرد یا نه؟ انصافش اینه، ما هو المرتکب فی ذهن سائل هو المنع، ارتکاز که اون کشانده به سوال آورده به سوال، این معنای انصافا چیزی دیگه نیست. خب با این ارتکاز آمده سوال میکنه آقا سجده بر قبر امام جایز یا نه؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود که نه سجده نکنید. و اما سجده علی القبر لا یجوز، لا یجوز ان یسجد لا فی نافلت ولا فریضت ولا زیارت. این لایجوز رو معلوم چجور معنا میکنید؟ یعنی لایجوز یعنی مکروهه؟ یا لایجوز معنای ظهور در حرمت داره؟ ظهور در حرمت داره؟ نداره؟ لایجوز ان یسجد یعنی سجده نباید بکنه، ظهور در حرمت داره. خب حاج آقا رضا خدا رحمتش کنه میاد میگه که شاید از این جهت میگه لایجوز که چی؟ چون قبر امام بلنده نمیشه سجدش کرد. این چه شد؟ یعنی چه شد؟ میگه چون قبر امام بلنده نمیشه سجده بکنی از این جهت گفته لایجوزن یست تو در، یا از این که بگه نه لایجوزن یست تو در نمی که مالایس حسجوده تو قبر امام، مالایس حسجوده. آیا این محمل ها رو میشه کرد؟ از حق نظر این که اون بزرگوار فرموده یا این دیگری گفته باشه میشه این حرف رو نزد؟ چرا؟ برای اینکه زیارت امام اضافه کرده، زیارت زیارت که مایست رو سجود که بخواد بگردم تو رو زیارت کردن که مایست رو سجود نمیخواد، اون رو چشمه نماز مایست رو سجود میخواد، زیارت هم میگه از مایست و سجود میخوند. حضرت میگه زیارت هم نکنی هم و زیارت هم قرار شد نماز نباشه. یادتون اون روز عرض کردم مراد از زیارت نماز نیست، چرا گفتیم پشترش داریم بر یز اون خطه الایمن؟ این معلومش همون زیارتی که باها میکنی و آقای تبرعی زیارت میداری، آیا در زیارت هم یست و سجود میخوند؟
بلا
یجوز فی داخله بلا فریده بلا
زیارت
نماز
زیارت رو میخواد، یزع خطه الایمن، یزع خطه
در دیگه به نماز کار نداره، یزع خطه الایمن نماز دیگه. هر سر امام گفته نافله نخونه، اول نافله همه رو میگیره، این شما بگرد که مقابل فریضه هست همه رو میگیره، نافله نگیره فریضه نگیره زیارت هم نکنه، یعنی در زیارت قبر امام نماز سجده بکنید، قبر امام نماز سجده. پس چه کار کنه آقا جان؟ حضرت راه نشان داد، بل یدع خطه الایمن علی ظهره، راه صورت رو بذار بگم بشنگ شد. خب در زیارت که دیگه لزوم نداره که انسان باید سجده باشه. آقا این حاجه آقا بگم 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 یه و نرسون مگه در زیارت میخوایم سجده اینجوری بریم؟ نه ارتفاع حالا قبلا بلند باشه باشه بلند من خودم معلوم یه دلا میشن یه دیدی فاشنه در رو میبوسن دیدید که این که نزوم نده برای حتما مثلا باید انقدر داره پایین نه حتما میگه نکن این کارو چرا؟ برای که لعن سجده ارزت لل عبودیت المختصت بالله تبارک و تعالی فلا یشارکم معهو احد حضرت میفرماد با او کسی رو شریک نکنی در جای دیگه روایت داره اینجا نیست حضرت میگه سجده مال خداست و کسی رو نباید با خدا ولا یشرک بربه احدا نباید با خدا کسی رو شریک کرد سجده مال خداست مال مال خدا پس آقا میخوای آقا قبر آقا رو میخوای ببوسی میخوای زیارت کنی بکن آها صورت راستو چه بذار
سجده رو نذار
پس این نشان دهنده به اینه که سجده اینجا نهی است نهی تحریمی است ظهور در نهی تحریمی داره بله فقط آقایون یادتون باشه در بحث قبلی هم من بهتون توضیح دادم آیا سجده شکر هم حرامه؟ های باری این شو سجده شکر اگر من میخوام سجده بکنم به عنوان سجده شکر یعنی خوشحال بشم این میشه حرام بکنم؟ ما گفتیم اطلاق این لوالت میگیره انصافا بین و بین الله اطلاقش گرفته مگر از دلیل خارج بیاد بگه ویلان آیت نیست راجعه این لوالت لازش حرمته بنابراین من دیگه بیشتر وقتی نمیرم یک جمله بگم و رد کنم آقای مرجعی خدا رحمتش کنه ولی یادم نمیده یک دفعه داشتم خدمت شما میام دیگه تشریف بیارید یه بنده خدای آمد و ایشون بی هوا حبش مردم علاقه دارن بابایی از اون علاقه که داشت من خدمت شما بودیم یک دفعه تا چشمش با آقای مرجعی افتاد این طرف افتاد پایین رو بنا کرد پای آقا رو بوسیدن پیشانی رو گذاشت که یک دفعه آقا دادش بالا رفت بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو بلند بعد آقا رو کرد به ماها و این آقایون که از را چرا شما به مردم نمیگید سجده کردم بنده خدا هم خیلی جوش کرده بود میرزید بنده خدا خدا رحمتش کنید انشاءالله التماس دعا بفرمایید دیگه خلاق بابارکم انشاءالله
الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات، مکروهات نماز، روز یک شنبه 15/9/77 مطابق با 16 شعبان المعظم 1419.
الله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته درسی اشاره شد به اینکه اینطور نیست که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه فرمودن که ادله و اخباری که ما داشتیم در باره نماز خوندن در جوار قبر کراهت داره، اینا شامل امور ائمه علیهم السلام نشود به طبع اول، یعنی لولا دلیل دیگر این ادله او را نگیره ما این را قبول نکردیم. نه، اطلاقات اون ادله اگر دلیل دیگر نداشتیم هیچ استبعادی نداشت که ما به اطلاقات اون ادله تمسک میکردیم و میگفتیم نماز خوندن در جوار قبور ائمه علیهم السلام هم مطلوب نیست. ولی خب با آمدن اخبار و روایات کثیری که به حمد الله داریم درباره قبور ائمه علیهم السلام، ما به وسیله اینها تخصیص می‌زنیم اون ادله رو. و نتیجه اختلاف بین ما و صاحب جواهرم محضرتون اشاره کردم، نتیجه بحث ما در مسئله افراد مشکوک مشخص میشه که در جایی که شک بکنیم که آیا ادله خاصه شامل شده یا نه، به نظر مرحوم صاحب جواهر این است که دلیل کراهت نمیگیره، پس میریم سراغ ادله اولیه من الجواب، حالا یا دلیل اجتهاد یا اصل. ولی به نظر ما اینه که نه، اگر ادله خاصه در افراد مشکوک شک کردیم باید رجوع بشه به همین ادله عامه در کراهت. اینم نتیجه اختلاف بین نظر ما و نظر صاحب جواهر، اینم اشاره کردم. بعد محضرتون عرض کردم که در دو مقام باید مسئله رو بحث بکنیم، یک مرحله و مقام راجع به تقدمه که تقدمه بر قبر امام علیه السلام انسان نماز بخونه حکم شیعه، یه بحثه. یه بحثم در رابطه با محاذاته که این مقام دومه که انشالله این باشه بحث صحبت چه بکنیم که به محاذات قبر امام انسان نماز بخونه چطوره. اما بحث در مقام اول تقدم بر قبر امام، خب تقدم بر قبر امام، تقدم باز به چه معناست؟ یه موقع تقدم به معنای اون حقیقی بگیریم، تقدم حقیقی حقیقی همونی که انسان جایی وایس نماز بخونه که قبر امام پشت سر انسان باشه، این میشه تقدم حقیقی. یعنی از صلات بین یده قبل امام، بین یده قبل امام، یعنی قبل امام پشت سر آدم ها. یه موقع این است که نه، مراد از تقدم علای اعم بگیریدش، یعنی نه فقط اونی که بین یده قبل، بلکه حتی به یمینهی و یساره را هم باز بگیری که جلوتر از قبل امام بشه انسان، ولو به یمینهی و یساره، یعنی یمین القبل و یه سال قبل، اینم بگیم باز اشکال داره. پس این یک جهت هم که باید انشاءالله در تقدم بحثش بکنیم این چیه. و بحث جهت دیگر بحث در اینه که خب حالا اگر تقدم پیدا کرد به ایه معنا این تقدمی که فرمودید، این نهی آیا نهیست نهی تحریمیه، یعنی حرام واقعا جلو ایستادند، یا اینکه نه این نهی نهی تنزیهیه، یعنی به معنای کراهت باشه نه به معنای حرمت. مثلا در قبور دیگر، قبرهای دیگر کراهتش از حیث تقدم نیست در قبور غیر ائمه غیر پیغمبر، درست اونجا کراهت داشت، اما اون کراهتش من حیث الجواریت الی القبر
کار نداره این که این قبر آقای قبر کیو، نه اونجا کراهت از اون بابه، ولی در مورد ائمه علیه السلام بگیم کراهت دارین علاوه از اون که اگر بگیم عدله کراهت میگیره جلو که ما میگفتیم میگیره، علاوه از اون یک کراهتی به خصوص هست از باب این که میخواد پشت به امام بکنه، پشت به قبر حضرت بکنه. این یک جهت خاص یه مواظب باشید که یه موقع تداخل نشه تو نوشته هاتون حیثیت کراهت فرق بکنه. اینجا یک کراهت از این حیثی که انسان میخواد امام رو مثلا پشت سر قرار بده، بگیم کراهته، پس میشه نهی تنزیه. خب اگر چنانچه نهی تنزیهی باشه که هیچ، حالا بحث دیگه نمیاد، ولی اگر گفتیم نهی تحریمیه که ادعای آن بارینن، اگر گفتیم نهی تحریمی و تکلیفی است، آیا وضعی هم هست؟ هم تحریمیون و هم حکم وضعی که نماز از باطل باشه، یعنی کسی از امام جلو وای بشه نماز باطل باشه اینجوره، یا نه دیگه حرام به جا آورده، حرام به جا آورده اما اینکه نمازش دیگه باطل نباشه. اینم جایی بحثی که بعضی از فقهای شیعه قائلن که نماز باطل اصل است، نماز باطل جلو وای بشه. اینم ان شاء الله بعد بعدن درباره این که گفتن مسئله خیلی دارای اهمیته، ولی همینه چون خیلی مسئله مورد احتیاجه، بعضیا فهمیدن نماز اصلا باطل جلو وای بشه. پس اینها یه سلسله جهاتی است که ما در بحث تقدم اگر خدا بخواد درباره محورش باید صحبت بکنیم. خب قبل الخوض فی هذه المطالب والجهات، قبل از اینکه وارد در این بحث ها بشیم در این جهات متعددی که خدمتتون اشاره کردم، لابد من تقدیم مقدمت بر این مطلب تقدم با یه مقدمه بیان بکنیم که این در واقع مقدمه ما زمینه است برای که ببینیم کجا این حکم جاریه، یه احکامی که گفتن، و کجا جاری نیست. این مقدمه که میخوام بگم موضوع رو برای ما روشن میکنه کجا میشه این احکام جاری بشه، بلا تحریمیه و تنزیهیه و البطلان، و کجا جاری نمیشه. ما اونجایی که جاری نمیشه دیگه چرا بحثشو بکنیم اصلا؟ ولی دو ما این مقدمه رو جلو انداختیم. مقدمه اینه که آیا این بحثی که شما داره میکنید از تقدم و علل امام، این تقدمی که شما داره میگه بر امام حالا به هر حکمی که هست، در کجای تقدم صادره و کجا تقدم صادر نیست؟ آیا با وجود حائل هم باز همین حالا صادقه؟ اگر چنانچه حائلی بین من باشه و بین القبر، آیا بازم این حکم میاد من الحرمت اول کراهت اول مطلق، یا نه دیگه نمیاد؟ آمدن بگن که نه دیگه، اگر یک جایی حائل در اینجا صدق بکنه دیگه این احکام برش بار نمیشه. مثلا چه حائلی؟ فرمودن مثلا کل جدران، اگر دیواری فاصله شد بین ذریح مقدس امام و بین آقای مصلی، آیا اینجا بازم این حکم پیاده میشه؟ نه دیگه اینجا جاری نیست دیگه، و الا خب کار مشکل میشه تو این دار و سیاد نماز خوندن ها در حرم مقدس امام رضا سلام الله علیه، تو رواق هایی که مردم وای میسن نماز، خب اینا علاکلار از امام جلوتر وای میسن دیگه قبل امام، خب این همه نماز ها اشکال میده بکنه. بیان دیگیم نه دیگه، ادله منع که انشالله بعد المتعرض میشیم منصرفون، اون ادله انصحاف دارد ان شمول اینجور حائل هایی که کل جدرانه، بگیم جدران رو دیگه نمیگیری اصراح داره، و یا فاصله از این جهت جدران حائل نیست. پس چی؟ بین قبر امام و من هیچ فاصله از این داره دیوار میواری نیست، ولی کل بعد مفرد این چطور؟ فاصله زیاده، مثل بعضی هایی که تو صحن مقدس امام رضا وای مسلمات میخونن، ولی از اون شبکه اگر نگاه بکنی قبر آقا پیدایی. دقیقا فهمید چی میگم؟ قبر آقا پیداست. از شبکه نگاه بکنی قبر حضرت رضا سلام الله پیداست. اگه یه جایی وای بستم که پشت به قبر امام میشه، ولی بعد مفرد بین من هست و قبر. آیا اینجا هم باز این حکم هست؟ میگیم نتیگه انصراف و دعدله ان مثل وجود الهائل کل جدران انصراف داره ادله منع و انصراف الادله عن البعد المفرد. اگر بعد زیادی بود اینم باز انصراف داره. ادله اونجا رو نمیگیره، حالا هر کس شما به هر که نظر مبارک خودش درسته. پس اینم باید مشخص بشه. نکته بالاتر اینه، عمده اینه که مصداق حائل را به چی شما میدونید؟ این خیلی مهمه. آیا به چی از سغل حائل، حائل را از چی شما قبول میکنید؟ این جداری که اشاره کردم این حائل میدونه اور این قبول، یه دیواری بکشن به سمو و واقع اینا درست اینو میگن حائل. اما یه سوال مطرح اینه، آیا غیر دیوان بفرمایید ببینم که صندوق قبر ها این ذریحه که رو قبره، پارچه‌ای و ثوبی که روی قبر مبارک امام قرار میدن، آیا اینها هم موجب این میشه که صدق حائل بکنه یا نمیکنه؟ دقت داری چی میگم؟ اینا چطور؟ یعنی اگر من از قبر امام جلو باشم از قبر مبارکه، ولی خب ذریح داره قبر امام، صندوق داره قبر آقا که میشه صندوق داره، پارچه رو قبر حضرت رضا سلام الله علیه مثلا انداختن، دیگه اشکال نداره یا اشکال داره؟ مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در جواهر میفرماید که اگر هم ما قائل بشویم به حرمت و بطلان و علیه، یعنی علل بطلان علل تحریم، اگر هم قائل بشیم قد یقال، ممکنه گفته میشود که چی؟ به وجود الحائل به صندوق و شبابیک و سیاب علیه. ایشون فرمودن که حالا ما برفرد بگیم حرامه، از قبل جلو افتادن حرامه، باطل میکنه نماز و خوب شو ما بفتادن بگیم بطلان، ولی میفرماید اینجا دیگه ما نمیتونیم این مسئله رو ملتزم بشیم در حالی که قبر مبارک امام صندوق روش داره، ذریح روش داره، این ذریح هایی که شبابی که شبکه شبکه داره رو قبر امامه، یا لباس و پارچه رو قبر مبارک امام گذاشتن، این دیگه وقتی شد دیگه نمیشه بگیم چه اشکال داره. بعد میفرماین که صاحب جاهل نواد که خب شما داره چی میگی؟ این فرمایش شما ممکن مخدوش باشه، منقوش باشه. چرا؟ برای که ما میبینیم که معامله میکنن اور با ذریح امام همون معامله ای که با قبر امام میکنن، من تعظیم و غیره، اینجوری دیگه. و احتمال و سریان الحکم، کسی احتمال بده سریان حکم را به این ذریب سبابیک و صندوق سریان بده، یعنی معاملتی که معاملت القبر، با اینو معامله میکنن معامله قبر، من تعظیم و غیره. ما میبینیم که مردم ذریح رو هم مثل اونجا حساب میکنن، پارچه رو ذریح هم این قبر حساب میکنن. بنابراین میام بگیم بابا اینا دیگه حائل نیستن، میگه لا یساعد العدله، احتمال این سلیان میگه لا یساعد العدله، عدله مساعدش نیست. یعنی چه؟ یعنی بیاییم بگیم اینا مثلا پس ما تقبل بر قبر امام داریم؟ نه، او بایستی بروی جنماز بکنیم بجرم بسیم. حرف صاحب جواهر اگر باشه خیلی معذرت میخوام دیگه، اگر حرف صاحب جواهر باشه الان این قبر مبارک حضرت رضا سلام الله علیه اونجا تشریف داره، حالا بره رو قبر آقا بایستیم. پشت به قبره ابن نداره دیگه، پشت بکنه به ذلیل مقدس یاد نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این دیگه نمیگم پشت به قبره آقا دیگه نمیگم این فرماشون چه قبول کرد؟ برای ما واقعا سنگینی فرماشون. معذرت میخوام، مگر شما تعظیم رو از کجا استفاده کردید؟ این فرمایشی که خود صاحب جواهر میگه به اینکه یعامل و مع صندوق و شبابی معاملت غغر من تعظیم، تعظیم از کجا انتخاب میشه؟ مگر تعظیم و حدک و اهانت هم از عرف دیگه، مگه عرفی نیست آقا؟ نیست همجور این عناوینی که این آقا تعظیم هم یا حدک هم این عناوین عرفی هست دیگه غیر از این آجا؟ خب شمایی که در تعظیمش قبول میکنی، میگه مردم تعظیم میکنن، معامله میکنن، به معاملت تعظیم این عرفی میگیری، این چطور شد که حالا اینجا که رسی که نماز خوندن باشه این وجود الحائه کافیه؟ این برای ما سنگینه، یعنی عرف نمیره زیر بار به اینکه یک شبکه گذاشتن و ذریح مقدس روی قبل بذارن یا یک پارچهی سر ولزا. اگر یادتون باشه در اون بحث قبلی نظر مبارکتون هست راجع به اون که صلات علی القبر، نظر مبارکتون هست نه؟ گفتیم کسی که یصلی علی القبر یادتونه؟ بعد گفتیم اگه یک پارچه بذاره اونجا نمون شبهه میکردن نظر مبارک، آیا بگیم به یک پارچه انداختن روی قبل نماز بخونه دیگه کراهت برطرف میشه؟ یا خود صاحب جواهر اونجا فرمود نه، خود صاحب جواهر ببینی اونجایی که قاجه به این که صوبی بذارد نماز بخونه که ما اونجا شبهه کردیم که لحل مثل سلج و اینا برف باشه، یادتون در برف امام میگفت یجعل علیه صوبون و یصلی علیه، خاطرتون هست که ما گفتیم شاید بگیم یه پارچه بندازه، بگیم که باید خود صاحب جواهر جو اشغال کرد، فرمود که صلا علی القبر با انداختن پارچه با صلا علی القبر نگفته بودن ایشون؟ اون وقت چطور اینجا با یه پارچه‌ای که رو قبر امام بندازن یا یه ذریح بزنن رو قبر امام یا صندوق بزنن رو قبر امام این بگن حائلون؟ پس دیگه اگه بخوای جلوتر از قبر وارد بشی اشکال نداره، بنده سنگینم قبول کنم. چرا؟ برای که اینا تابع اقتضاعات عرفیه، ما مأموریت داریم که لسان احبار را مفاهیم و الفاظ از کجا بگیریم؟ از عرف باید بگیریم. ببینیم عرف تا کجا؟ بله الان یه دیوار کامل اینجوری دیوار قرار بگیره، ما بریم پشت این دیوار وای میسیم نماز بخونیم، اگه پشت ما به قبر مبارک امام باشه نمیگن پشت به قبر امام کرد، انصافش اینه. الان اینایی که تو دواق نماز میخونن نمیگن آقا تو به اهانت میسازند به آقا کردی، نه پشت دیوار نمیگن، اما انصافش اینه که اگه قبر درست کنن یه خود زریب بذارن و پشت زریب بایستی خون بگه آقا اینجا جا ایستار نمازه، تو بعد یه بیحرمتی به قبر آقاست. ببینید این یه چیز عرفیه، به نظر من اینجا ایشون خود کملاتی کرده، یه خود بیشتر تو عرف مردم بریم تصور من اینه که اینجا رو بگیره. پس آیون عنایت داشته میشه، حالا تا بریم مبنا رو بعد ببینیم چی میشه. لغت رو بگیریم کی رو مجبورش کرده؟ چی رو مجبور کرده؟ میدونم عرف رو که مجبور نمی کنم، فهم عرفی که قابل جبر نیست، اجباری نیست، چیز آزادیه، حریت مطلقه رو عرف داره، فهم عرف داره. میدونم دلیل شما چیه؟ میگه لا تقدم علی القبر، چیز دیگه نداریم که، لا تقدم علی الامام، همینه دیگه. حالا امام بگیم قبره یا مراد جسد، این شالا بعدا صحبت میکنه، ولی این عبارت با اینه، خب اینه به درست عرف، این عرف این چی میفهمه ازش؟ یعنی میگه اگر من یه صندوق رو درست کنم رو قبر بذارم و برم جلوش وای میسم دیگه نمیگن تقدم علی؟ عرف اینه مجموعه رو ما رو امام میگونه دیگه، بایدش این عرف من اینه دیگه، بین خود و خدا عرف اینه. الان خود صاحب حرم حضرت رضا میگه همینطوری، وقتی میخوای بیا بیری اینجوری اینجوری، چرا اینجوری؟ شب پشت نمی کنی، میگه میخوام احترام با آقا بذارم. بابا صندوق روش گذاشتن دیگه، قبر آقا اون وسط دیگه. این فرمایشو میکنی؟ این عرفی هست کردن اینو چیه ارتکاز رو بودی؟ من به نظرم همون نظرات پشت کویتون رو حفظ بکنی راحت ها، همون جایی که پیش بابا ننه بودیم ها، همون رو راحت کرد به جان جدن. یه چیزهای ما داریم از پیش با همون باننه همون گرفتیم، اونا رو بریم کردیم بعد چیزها همون داشته باشیم ها، واقعا داشته باشیم اینا رو. این فهم عرفی، سادگی عرفی خیلی خوب. ولی من بارها گفتم افقه الفقها در تعبیر روایت هم من دیدم اینو، حضرت میگه افقه الفقها کیه؟ اونی که تو مذاق عرف ان یتکلم به مذاق عرفی و لسان قوم. حضرت میفرماید بله، ولی تو آیات رو همش نگاه کنید و انذر قومی که به لسان قوم، بری تو فهم مردم، نری تو دقت فلسفه بشین، نه دیگه مردم یا کجا تعظیمه، کجا حقه، کجا اهانته، این چیز واضحی. ولی تو برده به نظر البته حالا بازم انشاءالله خدا رحمت کنه بزرگواره اینا همه اینا به ما راه گشا محسن، همین بزرگوارا مثل صاحب جواهر به ما درس اینا ما میدن. ولی خب گاهی ذهن مبارکش اینجا اینجوری میاد، به نظر شریفش میاد نداره برای ایشون حجت نظر مبارکش، ولی ما بین و بین الله این مقدار رو نرکنیم برای شما همکاری بگاییم. اینجا به نظر بنده میاد اگر نماز بخونه انسان جلوی قبر مقدس حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه یا امیرالمؤمنین یا حضرت رضا بره روز جلوی قبر وای بشه، به نظر بنده این حد که حد که به اون معناست، یعنی این بی حرمتیه. حالا کراهت قائل شد کراهت، حرمت قائل شد حرمت، حالا الان مبنی. پس این جهت رو یه نکته بحث بود. پس آمین عنایت داشتید با وجود حائلی که مثل جدران باشه، بعد مفرد باشه، اینا رو دیدیم عرف مساعده، اما بر مثل صندوق و شبابیک و اینا رو یه خود سختمونه ما غیر ما بیریم. این یک نکته که مشخص و جایگاه بحث کجاست. این یک نکته دومی که ما تو مقدمه هست، هنوز نرفتم سر بحث اصل مسئله، مواظب باشید چجور داره بحث رو دامنه دار میکنم و مواظب باشید این بحث چقدر اهمیت داره که اینقدر داره براش مقدمات میکنه. مرحله نکته دومی که تو مقدمهش میخوام بیارم اینه، بفرمایید این تقدم علل امام حرامه یا مکروهه؟ تقدم علل جسده یا تقدم علل قبره؟ این هم حرف خوبی. چی حرامه؟ تقدم بر بدن مبارک امام یا اینکه تقدم بر قبر؟ مگه فرق میکنه؟
بله.
اگر ملاک این باشه تقدم علی قبر حرامه نه تقدم علی جسد، خیلی خوب، پس من میرم جایی وای میسم که با قبر آقا، یا اگر زریح رفت شما جز قبر دونستید راست اون زریح وای میسم نماز بخونه، یعنی آخر منتائله زریح اونجا وای میسم، از نظر بدن مبارک آقای ساکری جلو افتادم نه افتادم
چرا،
اما هنوز از زریح مبارک آقا جلو نه افتادم، آیا منم مشمول این حرام میشم؟
نه.
اگر ملاک تقدم قبر بگیرید، صندوق بگیرید، زریح بگیرید، بهرن وسیق تقدم ما اونجایی میشه که از خود زریح جلو میفتن، اما اگر راست زریح وای بستن و محاضات هم ایشالله بعدا صحبت میکنیم جایز بدونید درسته، ولی اگر بگید نه بابا ملاک تقدم زریح نیست، ملاک بدن مبارک آقاست، مبارک اون بدن مبارک آقا، اونجایی که بدن آقا دفنه اونجا حساب بشه. اگر اینطور باشه پس باید اونجایی که سر مبارک آقا قرار میگه در بدن ما از اونجا عقب‌تر باید بشیم، ولی اگر محاضات هم اشکال کردیم که باید عقب‌تر باید بشیم درسته؟ پس دیگه نباید بریم جایی که راست ذریع هم جلو بیفتیم، مواظب باشید در هم حضرت رضا سلام الله علیه میریم مواظب باشید کجا باید بشیم نماز بخونیم، ببین از اون خوابگاه بدن مبارک آقا عقب‌تر یا نه. آیا ملاک کدامه؟ قبر یا مراد؟ یا مراد بدن جسد شریفشه؟ به نظر ما میرسه که ملاک تقدم و تأخر و محاضات جسد باشه نه قبر. وقت قبر گوی وسیع تره. نه اگر قبر جلو بیافتیم صد درصد از جسد هم جلو افتادیم از این رو بفرما، نه این طرف رو بزور. اگر قبر جلو بیافتیم صد درصد از بدن جلو افتادیم، آب خاص مطلقه. ولی اگر من از بدن مبارک آقا بخواب جلو بیافتم، ولی قبر جلو نیافتم، این حرامه یا نه؟ این مکروه یا نه؟ این سوالی، این وسط حرفه.
یا
اصلا
اگر محاضرات
اشکال بدونیم قبر بگیریم که به احتیاط نزدیکه بشه. میدونم، حالا که من محاضرات اشکال نکنم، ما مسئله روشن بشه. خیال کن محاضرات جایی بگیریم، اگر من از بدن جلو بیفتم، از قبر جلو نیفتم، از ذریع جلو نیفتم، حرامی شد یا نشد؟ باری که ما خواهی نبیگیم، ما بگیم ملاک تقدم به هر معنایی که بعداً بگیم، آره تقدم چیه بعداً صحبتش می‌کنیم. تقدم شما هر معنایی که کردی، اونی که ملاک برای تقدمی که میگیم حرام او مکروه، از تقدم علی جسده الشریف لا علی قبره الشریف او علی ذریه. اینو نظر مورده که ملاک بدن مبارک و رضا ان شاء الله بعد میگه حضرت میگه والصلاه عند رأسه. این در رأسی، رأس مال کجاست؟ رأس مال سر دیگه، سر بدن، در رأس الغفر انشاءالله بعدم میگه. پس بنابراین آقای این آیت شوشی نکته دوم، ملاک تقدم، تقدم علی جسد لا علی القبر. یعنی چه؟ نه که از این ور آقایون مواظب باشه، این طرف رو نمیخوام بگیم، از این ور قضیه اشتباه نکیدا. تقدم علی جسد حرام یا کراهت داری، ولو لم یتقدم علی قبره. اینطوری بنویسید، تقدم علی جسد مکروه او حرام، ولو لم یتقدم علی قبره و ذریعه. از این ور قضیه بگیرید، به نظر ما میاد راجع به جسده. این نظر ماست، خدا الله العالم نظر ما اینه. پس الحمدلله این دو نکته روشن شد براتون، ملاک روشن شد، حائل چیه، جسدم چیه. حالا که این دو نکته مسلم شد، بریم سر اصل مسئله. حالا این بفرمایید، این علامت سوال که نوشته میشه، بفرمایید آیا تقدم علی جسده الشریف، اگر قبرم گفتم یادتون باشه دیگه، منظور از قبر همون معنای، حالا یه بار در اصطلاحات زبانی یا کلمات عامی باید میگه علی القبر، خاطرتون باشه دیگه، مراد بدن شد دیگه. ما بلو تعبیر قبرم بگیم به عنوان مصابیهیه دیگه. بفرمایید التقدم علی قبر الائمه علیهم السلام، آیا این حرام و مکروه یا نه؟ هیچ کدوم نیست، باطل میکنی یا نه؟ این مقام اوله. بس خب عرض میشود منشأ و ریشه اختلاف بین قدماء الاصحاب و متأخر المتأخرین، نه متأخرین، مواظب باشید در نوشتن چی می‌نویسید. ریشه اختلاف بین قدماء اینا و بین متأخر المتأخرین، ریشه اختلاف در رابطه با این مطلب میتونه باشه. دلیل اختلاف میتونه یکی از این سه چیز باشه. قشنگ دقت کنید چی می‌نویسید. یکی از این سه چیز باشه. اون سه چیز چیه؟ یا از باب این است که لعدم الاصور علی دلیل المانع، کسی بیاد بگه که عدم الاصور با سه نقطه علی دلیل المانع، ما دلیل منعی پیدا نکرد که جلو افتادن از قبر امام ممنوع باشه، دلیل پیدا نکردیم. یه موقع ملاک اینه، اختلاف بین متقدمین و متأخرین در این جهت باشه. لعدم الاصور علی دلیل المانع یک. دوم، یا منشأ اختلاف از باب عدم الاصور نباشه، پکی لعدم نقاش فی سند دلیل، یا از باب این که نقاش هست یعنی مناقشه هست، نقاش که میگه یعنی مناقشه، نظرتون باشه. لعدم نقاش فی سند دلیل، یا از باب این که در سند دلیل مناقشه کردن، دلیل داریم ما اصل و علت دلیل ولات مناقشه در سند دلیل دارن این دو جا سوم یا نه اثرنا علی الدلیل پیدا کردیم مناقشه در سند هم نداریم پس چیه؟ بله مناقشه تو فی دلالت دلیل یه موقع منشأ اختلاف در دلالت دلیل دلیل دلالت داری؟ یه دلالت نداری؟ این سه جهت بحث آقایی یادتون باشه تو مقام اول باید صحبت بشیم ببینیم چیه و اما جهت اولا که عدم الاصول باشی علا دلیل بگیم اینو نمیشه ملتزم شد اینو نمیشه گفت بیاییم بگیم ما دلیل بر منع پیدا نکردن متقدمین دلیل به دست نیمد ولی به دست متأخر المتأخرین افتاد مکن بگیم چی شد؟ بیاییم بگیم دلیل بر منع که بر قبر امام جلو نیفتید بر قدمای اصحاب دلیل به دست شد نیفتاد بلکه به دست آیان متأخر و متأخرین اون چه گفت؟ نه بابا چرا؟ برای که لأن قدما آنا خوب الواسطون و المجاری بین الفیض العلم و معدن العلم و منبع العلم اونا هستن ما حقی داریم اخبار و روایت به دست مبارک متقدمین به دست مرسیده مگر میشه بنده اینجا بگم بنده یه روایتی پیدا کردن که احدی از علمای کشی قبول پیدا نکرده بگم یه چیزی نمیشه که بگم خدا پدرتی بیا برده ما هرچی داریم از اونها داریم دیگه پس کسی این ادعا رو بکنه که من دلیل منع را که ما داره براتون میاریم در مرعا و منظر متقدمین از اصحاب نبوده این قبول نکنید مواظب باشید بگید اصحاب اینو نیده بودن همچی چیزی نیست علال قاعده علال متعارف اینه که به دست مبارک به اونها رسیده پس درست شد پس این مرحله اول جوابش داده شد لعدم الاصول علا دلیل من این حرف درست نیست اینو بگذاریم ولی زمان من ندیدم کسی هم مدعی پیدا کرده باشم من این کتاب رو گشتم به ششمم نخورد که یکی از این راه اشکال کرده باشی پس اینو بذارید کنار اما بیاریم در مرحله دوم اون جهت دوم جهت دوم چی بود؟ جهت دوم این بود که نه اثر رو علی الدلیل قدیمیان دیدن ما هم داریم میبینیم ولیکن علت این که آیون فتوا به منع ندادن قدیمی ها دلیل بر حرمت نگرفتن و یا فقط کراهت گفتن از باب این که مناقشه در سند داشته باشیم میشه یعنی فرق باشه بین المتقدمین و بین المتأخرین از چه نظر؟ از نظری که مناقشه در سند دلیل کرده باشن سند دلیل این حرفیست قابل قبوله قبول نیستی؟ چرا؟ این قابل قبوله خب بفرمایید که اختلاف در سند دلیل کرده باشن و مناقشه کرده باشن چه جنبه میتونه باشید؟ به در سند دلیل مناقشه کرده باشن مناقشه فی سند و دلیل از یکی از دو راه برگزار میشه یکی از دو سند چطور؟ یه موقعی دید که سند از نظر سلسله روات همه معتبرن همه درستن روات افراد موثق ثقه خوب پس از چه نظر این دلیل سند حجیت نداره؟ از باب اینی که اعراض اصحاب برش خورده ها ببینید سند تمام از نظر سلسله سند تمام ها بلکه نه سند لیس به حجت چرا لیس به حجت لعراض لاصحاب ان اعراض کردن اعراض اصحاب باعث شده که اینا مجهولش کرده یعنی از حجیت ساقطش کرده و این حرفیست یا یک راهی این ممکن یه منشأی میشه که آیان متقدمین ما یا متأخرین ما آمدن حکم حرمت نکردن ولی متأخر و متأخرین گفتن حرام این میشه و ما میبینیم اینو صاحب جواهر تمسک کرد صاحب جواهر میفرماید اما منع به معنای تحریم نمیشه قائل شد چرا؟ فرموده بعد از ظهور اعراض الاصحاب عرد. ببینید صاحب جواهر میگه که چطور میشه این عرض رو بزنیم، اصحاب از این اعراض کردن. عبارت صاحب جواهر میفرمایند به این که این عبارت صاحب جواهر است، میفرمایند در اینجا بعد از ظهور اعراض الاساطین عن، بعد از اینکه اساطین ما از این حکم یعنی از این منع تحریمی یا بطلان اعراض کردن، از هم یعنی اساطین از هم کما ستره بین راد للخبر، اصحاب و اساطین ما یا این که بیدسته رد کردن خبر را، بین راد للخبر من اصله سر ولش کردن خبر را، و یا این که نه و بین حامل لهو علل کراهه، یا یه دسته از آقایان اصحاب این چیکار کردن؟ ببینید این الان ایشون رسمن به این بیان تمسک کرده از باب اعراض. پس اینجا سند چی شد آجان؟ سند از نظر نفسی حجت بود، ولی به اعراض الاصحاب چی میشه؟ از با جیاد میفته. خب این پیش همه آقایون تمامه؟ نه، این حرف پیش همه تمامه؟ نه خیر، اون آقایانی که اعراض اصحاب رو مضر نمیدونن مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه اعراض الاصحاب اثری خم به روی روایت نمیاره. اگه به نظر مبارک ایشون بگیم این ذره میزنه. پس این فرمایش درباره چه کسانی درسته؟ اون اشخاصی که اعراض اصحاب رو مهم بدانن، مثل فرسیم خود بنده، مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مثل مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم امام رحمت الله علیه، حضرات آیات، اکثر مراجع من از سلف و الخلف بیشترشون همینه، بیاد اعراض الاصحاب این سند روایت خدشدار میکنه، در از بودیت میندازه. درست شد که صاحب جواهرش هم جز به اوناست. حالا ما چجور جواب بدیم بعدا از اعراض؟ شالا وقت دیگر یا اون حرف دیگری ما یه جز بدیم جواب بدیم روشن چی میخوام بگم. پس این فرمایش آقایون در صورت درستی اون نزد اون کسانی که اعراض را مهم میدونن اما ندونن که در نداره. این یک تا این یک جهت دوم که نه علت این که مناقشه در سند هست، نه مناقشه از نظر این که این موهون به اعراضه، نه پس چی؟ بلکه از بابی که خود سند فیه کلامون، سلسله سند کلامون. چرا؟ یا روات الحدیث سره نیستن همه، یا نه واسطه افتاده داره واسطش محذوفه، یا از باب اضطراب در متن که این اگه جزء دلالت نداری بجا، اضطراب در متن اگه جزء دلالت نداری بجا، اگه بدونی که میرسه دلالت، علت این که میگه سند ضعیفون به ضعف نقص سند، از باب این که بابا این کسی که نقل کرده طبقش نمیخوره به این آقای راوی و خدا لعنت بیامرزه، پس این مرسله که این هم یک ادهی از آقایون از این رو آمدنی چکار کردن. مثلا اسم ببریم ما بینیم اون آقا کی این حرف زده؟ چشم اسمش هم براتون میبرم، مرحوم آقای محقق حمدانی حاج آقا رضا خدا رحمتش کنی، ایشون میفرماید که در نسبا میگه و هذا الخبر ضعیف شاذ، این خبر که میخوام براتون بخونم، خبر احتجاج، خبری که الان بعد میگه تحریم، میگه خبرش اینا ضعیف و شاذ، اینا خبر ضعیفه شاذ، چرا؟ لاضطرابی فی سنده، میگه این سندش اضطراب داره. این اگر باشه دیگه او حرف نمیاد، باید بریم سراغ این اضطراب سند داره واقعا یا نداره. روشن چی میخوام بگم؟ پس این هم ایش ای خوب ای قابل بحثی انشاءالله با هم صحبت کنیم. حالا بحث دلالتیش هم بعد هم میگه صحبت میکنیم که ایرادی نداره. پس این سند یادتون نره، این یک جهت سند قابل بحث، ای خوب. قسمت سوم چی شد؟ در دلالت. اینم بگم و تمام کنم درسو. قسمت سوم در دلالته، یه وقت مناقشه در دلالته. در دلالت آقایون مقام ثبوتیش که اشکال نداره. شما میدونید دلالت یه حدیثی مقام ثبوتش برای شما یه جور باشه، برای بنده جور دیگه. اینه داره، این که ایراد نداره که، نه ثبوتم که هیچ ایراد نداره. دلیل حدیثی متنش برای شما تمام باشه، برای من تمام نه. از نظر ثبوت که اشکال نداره. فقط این نبر کلام در چی؟ در مقام اثبات. برید این مقام اثباتیش هم این اختلاف درسته یا نیست. پس این سه جهت بحث روشن شد. میرسیم سر اصل حدیث که انشاءالله باشه فردا براتون قرائت کنم. قفل الله و لفظه شاهده.